بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و کثرت الاستعمال فیه فی الکتاب و سنت و غیرهما لا یوجب نقله الیه او حمله الیه. بحث ما در مبحث دوم از مباحثی بود که مربوط به صیغه امر بود. مبحث دوم در مورد این بوده است که مدلول صیغه امر به لحاظ لزوم و عدم لزوم چیست؟ آیا دلالت بر لزوم دارد یا دلالت بر لزوم ندارد؟ مصنف فرمودند به نظر ما دلالت بر لزوم دارد، یعنی علاوه بر این که طلب رو میفهمونه، طلب لزومی را هم میفهمونه و این لزوم هم جزء موضوع لهش هست، یعنی وضع برای طلب لزومی شده است. لذا اگر کسی بگه اضرب یعنی ضرب بر تو لازم هست، مدلول وضعیش هست، به همین خاطر مطابق نظر مصنف به کارگیریش در ندب میشه مجاز، چون که استعمال در غیر موزون له هست. اما به نظر ما استعمالش هم در وجوب هم در ندب حقیقت هست. لذا ما در آیات قرآن و روایات درست قرینه بر ندب میخواهیم، اون به خاطر ظهور در وجوبه، نه به خاطر اینکه موزون لهش چه؟ دو تا مطلبه، موزون لهش وجوب باشه باید بگید این استعمالات ندبی که در قرآن روایت اومده همش مجازه، حال اینکه واقعا انسان وقتی که این آیات روایت میخونه برداشت مجاز ازش نداره. بله به کارگیری در ندب قرینه میخواد، این قرینه به خاطر اینکه جلوی اون ظهور رو بگیره، نه برای اینکه مانع از انعقاد معنای چی بشه؟ حقیقی بشه، که ما دیروز اینو دیگه بحث نکردیم. اما ابتدای بحث امروز، صاحب معالم مثل محقق خراسانی قائل به این هست که صیغه امر برای طلب وجوبی وضع شده است، حقیقتون فل وجوب. آخر بحثش یه فائدتون مطرح میکنه. فائدتونی که ایشون مطرح میکنه اینه که در آیات قرآن و در روایات در بسیاری از موارد صیغه امر اومده برای افاده معنای ندب، طلب غیر لزومی به کار گرفته شده و این استعمال چون کثیر هست، زیاد هست، این به حد مجاز مشهور یا همون مجاز راجح، در اصطلاح اصولی میگن مجاز راجح، تو ادبیات میگن مجاز مشهور، به حد مجاز مشهور رسیده است. در مجاز مشهور این دو مبنا وجود داره. بعضی میگن مجاز مشهور مانع از این میشود که لفظ ظهور در معنای حقیقی پیدا کند، جلوی معنای حقیقی رو میگیره، لذا نتیجهش میشه چی؟ تردید، توقف. یعنی اگر یه لفظی معنای حقیقی دارد در معنای مجازی زیاد به کار گرفته بشه، این باعث میشه که وقتی لفظ به کار گرفته میشه و قرینه وجود نداره، من نمیدونم که الان حقیقت اراده شده یا مجاز اراده شده و شما اصالت الحقیقت هم نمیتونید جاری کنید، چون احتمال دارد که مجاز اراده شده باشه و چون این مجازه کثیر بوده، مشهور بوده، متکلم شاید به همون شهرته تکیه کرده و قرینه نیاورده باشه، لازم قائل به توقفن، قائل به تردیدن. لازم من نمیدونم که الان باید لفظ رو هم کنم بر معنای حقیقی یا هم کنم بر معنای، خب در ما نحنفی هم همینه، وقتی صیغه امر به کار گرفته میشه درست صیغه امر وضع شده است برای طلب لزومی، اما چون استعمالش در ندب کثیره، این کثرت استعمال باعث میشه اونجایی که صیغه امر بیاد و قرینه‌ای به همراهش نباشه، من اینو نتونم حمل کنم بر معنای چی؟ حقیقی. چون احتمال داره متکلم معنای مجازی رو اراده کرده باشه. چرا قرینه نیاورد؟ به همون شهرت اکتفا کرده باشه. بعضی مبناشون در مجاز مشهور یا همون مجاز راجع ترجیحه، میگن نه تنها مانع از این میشه که معنای حقیقی ظهور پیدا کنه، بلکه اتفاقا معنای مجازی ظهور پیدا میکند. خلاصه در مجاز راجع یا همون مجاز مشهور دو نظریه وجود دارد. بعضی ها میگن تردید و توقف، خب این مانع میشه معنای حقیقی چی بشه؟ فهمیده بشه. یه عده‌ام میگن نه، اتفاقا نه تنها این باعث میشه که معنای حقیقی بلکه معنای مجازی ثابت میشود، باز هم ما نمیتونیم معنای حقیقی رو بگیریم. کلام صاحب معالم رو دیگه میگن، صاحب معالم میگه صیغه امر وضع شده برای طلب لزومی، لذا هر جایی که قرینه نباشه من باید حملش کنم بر چی؟ طلب لزومی. اما چون استعمال صیغه امر در طلب ندبی که معنای مجازی هست کثیر می باشد، این تبدیل به مجاز راجع شده، تبدیل به مجاز مشهور شده. و در مجاز مشهور دو نظریه وجود دارد، بعضی ها قائل به توقف و تردیدن، بعضی ها قائل به ترجیح معنای مجازی هستند. در هر دو صورت من نمیتوانم صیغه امر رو بر معنای حقیقی حمل کنم، یا باید گیر کنم کلام بشه مجمل، یا باید حمل کنم بر معنای چی؟ مجازی. این بیان صاحب معالم. لذا صاحب معالم میگه این بحثی که ما قبلا داشتیم که دلالت صیغه امر بر چیه، در مقام استنباط راه به جایی نمیبرد. یعنی من در مقام استنباط گیر میکنم و نمیتوانم با تکیه بر اصالت الحقیقت معنای حقیقی رو چیکار کنم؟ انتخاب کنم. آخوند خراسانی میخواد این مانعی که صاحب معالم سر راه ایجاد کرده و این مشکلی که ایجاد کرده رو حلش کنه، چون همین مشکل که برای صاحب معالم بود برای محقق خراسانی هم ایجاد میشه دیگه. ایشون میگن که اینو باید خوب دقت کنید، من یه عبارتی نوشتم از صاحب قوانین، اگر بشه تو قالب فائدتون میگمش، در مورد تعریف مجاز راجح و مجاز مشهور. ببینید اول من این خارج پس بگم. ببینید مجاز بعضی موارد کثرت پیدا میکنه، بعضی موارد کثرتش در حدیه که به وضع تعینی میرسه. اینا رو هم در اصطلاح بعضی وقتا بهش میگن مجاز مشهور، منظورش معنی حقیقی شده، یعنی لفظی که برخوردار از یه معنای مجازی بوده بر اثر کثرت استعمال در معنای مجازی به حد حقیقت رسید، شد مشترک چی؟ لفظی. اما در اصطلاح وقتی میگن مجاز راجع یا مجاز مشهور، این است که یه لفظی در معنای مجازی با رعایت قوانین مجاز، قوانین مجاز چیه؟ وجود علاقه، وجود قرینه، کثرت دارد. محقق خراسانی میگن که هر چی که معنای مجازی کثیر باشه، هر چی که کثیر باشه، اما همیشه با قرینه، و چون همیشه با قرینه هست یه جا بدون قرینه که بیاد ما حملش میمونیم بر معنی حقیقی. اگر معنای مجازی کثیرم بدون قرینه استعمال میشد، حرف شما درست بود، حالا این که میشه حقیقت دیگه، نمیشه مجاز راجع. پس حرف آخوند خراسانی چیه؟ اول ایراد صغروی میکنه، میگه اولا کی گفته استعمال صیغه امر در معنای ندب کثیر است؟ ما اول اینو قبول نداریم، بلکه اتفاقا استعمالش در وجوب کثیر است. این اشکال صغروی که اشکال مهمی نیست. اشکال کبرویش اینه که بر فرض قبول کنیم استعمال صیغه امر در معنای ندب کثیر است، اما همیشه با قرینه است و هر جایی که استعمال یک لفظ برای افاده معنا با قرینه بخواد باشه، موقعی که بدون قرینه باشه مانع از انعقاد ظهور نمیشه. یه مثال میزنه، میگه ببینید اکثر عامهایی که در قرآن اومده تخصیص خورده، تا جایی که میگن ما من عامن الا وقد خصه، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد. خب الان یه عامی رو بدون قرینه ببینم چیکار میکنم؟ حمله بر عموم میکنم دیگه. درسته که از 100 تا عامی که در قرآن اومده 90 تاش تخصیص خورده، اما این چون این تخصیص با قرینه هست مانع از ظهور در جایی که قرینه وجود داشت نمی شود. فقط یه اشتباه آخوند خراسانی اینجا داره و اون اشتباهش هم که البته میتونیم بگیم طبق نظر قدما حرف زده که حالا درستش مونه، و اون اشتباهش اینه که میگه ببین عامی که در تخصیص خورده استعمالش مجازیه. یعنی وقتی من میگم اکرم العلماء الا زیدن، این علما میشه معنی مجازی، خواهی که تا قبل زمان سلطان العلماء بود. بعدن اومدن گفتن بابا جون من عامی که تخصیص خورده که مجاز نیست که، چون عام تو معنای خودشه، زیدم تو معنای خودشه، مجازی پیش نمیاد. حالا این ایرادیه که بهشون گرفته میشه که حالا بحثش، یعنی یه چیز ایراد جداگونه است. پس کلیت بحث این شد که صاحب معالم گمان کرد کثرت استعمال صيغه امر در معنای ندب که معنای مجازیش هست مانع از این میشود که ما صيغه امر رو وقتی قرینه وجود ندارد حمل بر معنای حقیقی کنیم. محقق خراسانی میگه چون استعمال در معنای مجازی همیشه با قرینه بوده، در چنین مواردی که قرینه وجود ندارد اصلا معنای مجازی تو ذهن ما نمیاد، لذا مانعیتی ایجاد نمی کند. این کل بیان محقق خراسان. بنویسید صاحب ما این عبارت کسر الاستعمال فیه، صاحب معالم بعد از بیان اقوال مختلف و نقد و بررسی آنها و بعد از پذیرش این که صیغه امر حقیقت در وجوب است، و به کارگیری آن در جهت افاده معنای ندبی و طلب غیر لزومی مجاز می باشد، در پایان در قالب یک فائده می فرمایند. دو نقطه روزه سر خط بینید بهتره. یستفادو من تضاعیف، تضاعیف یعنی لابلا در خلال، یستفادو من تضاعیف احادیثنا المرویت عن الائمت علیهم السلام ویلگول بذارید ان استعمال صيغه الامر فی الندب کان شایعا فی عرفهم، ویلگول بذارید به حیث صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقت عند انتفاع المرجح الخارجی. میگه صیغه امر در معنای مجازی که ند باشه انقدر استعمالی زیاده که میاد خودشو در کنار معنای حقیقی قرار میده، مساویه با معنای حقیقی قرار میده، به گونه ای که ترجیح یکی بر دیگری بدون قرینه خارجی محاله. ایشون در مجاز راجع کدام مبنا رو انتخاب کرد؟ تردید، توقف، نه ترجیح. فیشکلو التعلق فی اثبات وجوب امر به مجرد ورود الامر بهی، بهی میخوره به امر یعنی شی، منهم علیهم السلام. پس ما نمیتونیم در یه آیه، در یه روایتی به مجرد اینکه امر به یه شیء تعلق گرفت ما بگیم این لازم است، این واجب است، بلکه باید مرجعی بیاد و الا کلام چی میشه؟ مجمل میشود. نقطه سر خط. خلاصه آن که ایشان میفرمایند صیغه امر در عین حال که حقیقت در وجوب است، لکن اثر عملی نمیتواند پیدا کند. میگه بله ما قبول داریم صیغه امر حقیقت در وجوبه، وضع برای وجوب شده، اما در مقام استنباط، در مقام استدلال، در مراجعه به آیات و روایات اثر عملی براش مترتب نمیشه، چون صیغه امر در قرآن و روایات و محاورات عرفیه در بسیاری از موارد در جهت افاده غیر از طلب وجوبی، یعنی طلب ندبی، استعمال شده و عنوان مجاز راجح یا مجاز مشهور، دو تا چیز نیست، دو تا عنوانه، پیدا کرده است و واضح است که مجاز مشهور آن است که یک لفظ به اندازه ای در غیر معنای موضوع له استعمال می شود که شهرت استعمال پیدا کرده و به مرحله ای می رسد که وقتی انسان بلگول لفظ را بدون قرینه میشنود، بلگول حالت تردید برایش حاصل میشود و نمیداند که آیا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجاز مشهور. لذا به صرف این که صیغه امر حقیقت در وجوب است و برای افاده معنای طلب لزومی وضع شده است، بلگول نمیتوان آن را بر وجوب حمل نمود و اگر بخواهد وجوب را افاده نماید، ویرگول، نیازمند قرینه است تا مانع از معنای مجاز مشهور شده و احتمال اراده آن را از بین ببرد. بعد خلاصه این شد که صاحب معالم میگه بله ما قبول داریم صیغه امر وضع شده برای افاده طلب لزومی، و اگر همین مقدار بود در هر موردی که صیغه امر به کار گرفته میشد ما اینو حمل میکردیم بر طلب لزومی، مگر اینکه قرینه بر خلاف میومد. اما اینجا یه عارضه پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، و اون اینکه صیغه امر در جهت افاده طلب ندبی اینقدر استعمالش زیاده که به حد مجاز راجع رسیده، که به حد مجاز مشهور رسیده، و یکی از خصوصیت‌های مجاز راجع و مجاز مشهور این است که وقتی که قرینه وجود نداشته باشد بر تعیین مجاز یا حقیقت ما گیر می‌کنیم، نمیتونیم به اصالت الحقیقت تمسک کنیم، چون مگر مبنای سید مرتضی رو داشته باشیم، چون اصالت الحقیقت زمانی قابل اعتناع هست که باعث ظهور بشه، و در مانحنفی این مجاز مشهور و راجع جلوی ما رو میگیره، احتمال اینقدر احتمال بالا هست که اجازه انعقاد ظهور نمیدهد. لذا نتیجهش این میشه که این که ما میگیم صیغه امر برای طلب لزومی وضع شد، در مقام استدلال، در مقام استنباط و اجتهاد کاری ازش بر نمیاد. نقطه به سر خط می‌نویسین. فوائدو واسهش من دارم عمدن توضیح میدم دیگه. نقطه سر من حرف ایشون اتفاقا کامل فارسیشو توضیح دادم، چون ایشون مبناش میگه المساوی، درسته؟ نقطه به سر خط می‌نویسین فوائدو. خب چند تا فائده بگم که این بحث بیشتر براتون روشن بشه، جایگاه مجاز مشهور راجع و مقابلش اول روشن بشه، بعد ویژگی مجاز راجع و مشهور چی بشه روشن بشه، جایگاه اصالت الحقیقت هم چی بشه روشن بشه. فائدت الاولا، همانطور که در مباحث گذشته مانند مقدمه هشتم از مقدمات سیزدهگانه بحث تعارض احوال بیان شد، اصول لفظیه مانند اصالت الحقیقت به صورت تعبدی جاری نمی شوند. نقطه، یعنی این گونه نمی باشد که هرگاه شک در مراد متکلم و اراده جدی او وجود داشته باشد ما بتوانیم با تکیه بر اصول لفظیه مانند اصالت الحقیقت ویلگول کلام او را حمل بر معنای حقیقی نماییم. لذا در مانحنفی، من کلام سید مرتضی را اونجوری که مشهور میگفتن قبول نداشتم، یادتون است بحث کردیم، گفتم ایشون اینو نمیگه، دقیقا نگفتم خلافا لسید مرتضی، چی گفتم؟ لذا در مانحنفی به صرف این که صیغه امر برای طلب لزومی وضع شده است، ما نمی توانیم با فرض حصول مجاز مشهور در جهت افاده معنای طلب غیر لزومی ویلگول هرگاه صیغه امر به صورت مطلق و بدون قرینه به کار گرفته شده باشد ویلگول با تکیه بر اصالت الحقیقت آن را حمل بر معنای حقیقی یعنی طلب لزومی نماییم. متوجه شدید؟ من زمانی میتونم اصالت الحقیقت رو اجرا کنم که مانعی از انعقاد ظهور نباشه. بعضی تازه میگن نه باید ظهور داشته باشه، لذا همه اصول لفظیه رو بازگشت میدم به اصالت و ظهور. ما نمیگیم اصلا اون دیگه مانع نباشه دیگه. اگر بخواد مثل اینکه لفظ اسد اینقدر در رجل شجاع به کار گرفته میشه که الان یه نفر میگه رأیت و اسدم و قرینه نمیاره، من نمیدونم که الان اراده معنا حقیقی کرده یعنی واقعا حیوان مفترس شیر دیده یا رجل شجاع دیده. در چنین مواردی من نمیتونم با تکیه بر اصالت الحقیقت معنای حیوان مفترس رو به گردنش بذارم. میتونم. این نکته اول. فایده اول. فائدت و ثانی در مورد آثار مجاز راجح، همانطور که صاحب معالم فرمودن، بعضی قائل به این می باشند که عروض مجاز راجح بر یک لفظ نسبت به یک معنا، ولو اینکه باعث حمل آن لفظ بر معنای مجازی نگردد، ولی قطعاً مانع از حمل آن لفظ بر معنای حقیقی می شود و به عبارتی در مواردی که شک در مراد متکلم می شود باعث حصول تردید و توقف خواهد شد. و بعضی دیگر همانطور که مصنف اشاره می نمایند پا را از این فراتر گذاشته و می گویند با عروض مجاز راجح نه تنها مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی می شود، بلکه باعث حمل لفظ بر معنای مجازی خواهد شد و بلکه بعضی مجاز مشهور را تا سرحد حقیقت می‌بینند و یک نحوه وضع تعینی برای آن قائل هستند، به این صورت که با کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی بلگول انس شدید ذهنی بین این لفظ و معنای مجازی مشهور حاصل می گردد، به گونه ای که اگر آن لفظ بدون قرینه به کار گرفته شود، هر دو معنا داخل پرانتز معنای حقیقی و معنای مجازی مشهور در ذهن حاصل می گردد و با این وجود وجهی برای حمل لفظ بر معنای حقیقی وجود نخواهد داشت و مانند مشترک لفظی تعیین هر یک از آن معانی نیازمند قرینه می باشد. فائده سوم بگیم تمام. فائده تو سالس این بحثی که بعدا ما این بحث کنیم بگیم بیان محقق خراسانی رو بگیم بعد بحث کنیم، فعلا اصلا با اینا کار نداشتم، اصلا جایی جای عبارت نیومد. نه دیگه، اگه خوب بحثا رو میشونید اینجوری نمیشد. ببینید همه صحبت اینه به سرحد حقیقت رسید. یعنی چی؟ آخوند خراسانی این به سرحد حقیقت چه درک نکرده؟ موقع اینجا رو بدنش کن. نه در صد حد گفت در کنار هم، تازه بعضی میگن فراموش شده، من نمیخوام اون مبنا ریش که نگفته، مبنای رایج نیسته، کسی نگفته، قائل داره ولی قائل قوی نداره. ایشون هم تو عبارت اشاره کرد ما هم نمیخوایم بحث کنیم. ایشون هم گفته که لا یوجب نقلوه الیه شده، نقلوه الیه رو بعضی ها گفتن فراموش شده و قائل هم داره اما قائل رایج و قوی نیست. فعلا همه صحبت در اینه که حداقل ویژگی مجاز راجع و مجاز مشهور این است که بین این لفظ با معنای مجازی انس شدید ذهنی حاضر می شود، به گونه ای که وقتی من لفظ اسد رو بدون قرینه می گویم می مونم که مراد متکلم آیا رجل شجاع بوده که قرینش نیاورده به شهرت اکتفا کرده یا نه مرادش هم معنی حقیقی هست و عدم قرینش به خاطر اینکه معنی حقیقی اراده کرده. چون اینجوری میشه من گیر میکنم دیگه، به خلاف اونجایی که مجاز مشهور و مجاز اونجوری که آخوند خراسانی میگه هیچ تفاوتی بین مجاز مشهور و راجع با مجاز غیر مشهور وجود نداره دیگه. اونشون اون سه ذهنیه رو یاده، بله برای تبدیل شدن یک لفظ به مجاز مشهور استعمالاتش عمدتاً با قرینه هست، اما این استعمال با قرینه مانع از حصول انس ذهنی شدید نمیشه، مانع از ایجاد تردید لااقل نمیشه. مثل فائده فائدت و سالس، مثل محقق قومی در قوانین الاصول جلد یک صفحه 13 در مورد مجاز راجه می فرماین وعلم ان المجاز المشهور وعلم ان المجاز المشهور المتداول فی السنتهم المعبر انه بالمجاز راجح، میگه مجاز مشهوری که تو بیاناتشون رایج هست و اینا ازش تعبیر میکنه اصولیون به مجاز راجح، یعنون بهی قصد میکنن به اون مجاز راجه. تعریفش چیه؟ یعنون بهی الراجه علی الحقیقت، یریدون بهی ما یتبادر بهی المعنا به قرینت شهرت. و اما قطع النظر عن شهرت، اگه اون شهرت نبود، فلا یترجه علی الحقیقت و ان کان استعمال اللفظ فیه اکثر و سیجیع تمام الکلامه. و اما المجاز الذی صار فی الشهرت، و اما المجاز الذی صار فی الشهرت به حیث و به گونه ای که یغلب علی الحقیقت، نقل آقای غلامی، یغلب علی الحقیقت یتبادر و یغلب علی الحقیقت به تبادرن، نمیدونم و یتبادر و عطف به یغلبو میشه یا به تبادرن، من نوشتن حوصله ندارم، بعدا میگم چه درست نه، اینا که من نوشتم مثلا خودم میتونم بخونم. ولو مع قطع النظر عن الشهرت فهو حقیقتون کما بینا. نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان میفرمایند اگر مجاز مشهور به حدی رسیده باشد که لفظ بدون لحاظ شهرت بلکل ظهور در معنای مجازی پیدا نماید، بلکل این از نوع وضع تعینی بوده و باعث حصول نقل میگردد، به گونه ای که معنای حقیقی اولیه در ذهن حاضر نمیگردد مگر به واسطه وجود قرینه. ولی اگر معنای مجازی به حدی رسیده باشد که با حصول شهرت و لحاظ شهرت، بلکل لفظ ظهور در آن معنا پیدا نماید، بلکل لازمه آن ترجیح معنای مجازی بر معنای حقیقی می باشد و هرگاه لفظ بدون قرینه به کار گرفته شود ظهور در آن معنای مجازی پیدا می نماید و مراد اصولیون از مجاز راجع و مجاز مشهور همین معنا می باشد. این سه تا نکته بعد از بیان مصنف، که بیان مصنف رو بگیم بعد انشاءالله تو نقدش به درد می خوره. تو این عبارت هایی که الان ما توضیح دادیم نوشتید، هیچ کس نمیگه افاده معنای مجازی در مجاز مشهور وابسته به قرینه، بلکه وابسته به حصول شهرت هست. شهرت یعنی چی؟ یعنی انس ذهنی شدید، تا جایی که یا به سرحد حقیقت رسیده، شنو معنی حقیقی، وضع تعیونی، یا به سرحد حقیقت نرسیده اما تنه به چی میزنه؟ معنای حقیقی میزنه. کلا شاید ادامه جلسه بعد بحث کنیم. والحمدلله رب العالمین.